با ما در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. منتظر دریافت پیام‌های پرمهر شما هم وطنان عزیز و گرامی هستیم. ساعت 10 به وقت تهران هست و برنامه بعدی آماده پخش. به اتفاق شما هم وطنان گرامی برنامه هاشور رو میشنم.
هاشور
مناطق حاشیه نشین با عنایت به ویژگی‌های خاص آن با جوامع متنی از قبیل محرومیت‌های رفاهی، اجتماعی و فرهنگی از منظر بالا بودن نرخ جرم و جنایت بعضاً دارای معضلاتی هستند. مهمترین علل و عوامل جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین کدامند؟ ویژگی‌های جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین و تفاوت آن با ناهنجاری‌های جوامع متنی کدامند؟ چه راهکارهایی برای کاهش نرخ جرم و جنایت در جوامع حاشیه‌نشین متصور است؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
محمد حسن بختیاری، کارشناس فرهنگی هستم. بخش عمده‌ای که توی حاشیه‌نشینی موزل شده برای خانواده‌ها و به خصوص بانوان، عدم نظارت درست خانواده‌ها به فرزندان یا کانون خانواده است که میتونه این تأمین داده بشه به همسران، فرزندان دختر، فرقی نمی کنه. این عدم رسیدگی یا نظارت یا همراهی خانواده ها با خانوم های خانواده میتونه خلأ عاطفی و یا خلأ یا کمبود یا مشکلات اقتصادی منتهی بشه یا منتج بشه به مسائل احتیاط، که اینم نشد گرفته از همون بحث فرهنگی هست. یعنی تا مادامی که فرهنگ حاشیه نشینی رو نشه براش راهکار مناسبی رو در نظر گرفت، متاسفانه این روند ادامه خواهد داشت.
آزاده قنیه‌ای هستم، کارشناس اعتیاد. اصلا تو مناطق اعتیاد ما نمیتونیم بگیم متفاوته، هم خانوم ها هم آقایون هستن، ولی بیشتر که بیشتر علت گرایششون از طریق حالا همکارانشونه و نه مستقیم، خب تو مناطق هم تحت تاثیر همون حالا فقر اقتصادی، تحت تاثیر محرومیت های اجتماعی و احتمالاً خب اینکه فعالیت های اجتماعیشون و اینکه بتونن از لحاظ روانی خودشون رو بیشتر به اصطلاح معرفی کنن و اینا مهیا نمیشه، میتونه موثر باشه. ولی در مجموع ما نمیتونیم بگیم خیلی متفاوت هست از نظر با مناطق آشیانشین با مناطق دیگه جامعه. یعنی همون علتهایی که تو اون بخش هست رو ما بیشتر میپردازیم به اون تفاوتهای جنسیتی که خب حالا چه تو منطقه آشیانشین باشه چه توی جاهای دیگه اینها هست براشون. تو همون مناطق هم احتمالاً بر این هست که تحت تاثیر اعتیاد افراد دیگهی که همسران و برادران و سایر افراد هستن گرایش پیدا کردن به اعتیاد دیگه. یعنی ما خیلی نمیتونیم بگیم که علت اعتیاد در مناطق حاشیه نشین خانوم ها با علت اعتیادشون در سایر مناطقی که حالا تو شهرهای کنان شهرها هستن میتونه متفاوت باشه، و فقط مگر اینکه همون عامل اقتصادی و عامل فقر و اون ناراحتی و تعلمی که به خاطر این حاصل میشه براشون رو در نظر بگیریم، میتونیم از این زاویه هم نگاه کنیم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین که با حضور جناب سرهنگ علی اکبر یحیایی، رئیس مرکز روانشناسی و مشاوره شرق استان تهران، خانم فاطمه سلیمانی مشاور نیروی انتظامی و آقای دکتر سلمان کنانی استادیار دانشگاه و کارشناس آسیب‌های اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جناب آقای دکتر علی زوئه، معاون محترم وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، هم به صورت تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. در این برنامه جناب سرهنگ یحیایی اعتقاد دارند که عدم توازن منافع و منابع در مباحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین علل بروز بزه‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین هستند، که این سوال رو خواهیم پرسید که این عدم توازن از کجا نشأت می‌گیرد و برای بهبود آن چه باید کرد. خانم سلیمانی اعتقاد دارند که وجود زیرساخت‌ها و عوامل شهری مناسب از مهمترین عوامل پیشگیری از بروز جرم در مناطق مختلف هستند. پس این سوال رو خواهیم پرسید که این عوامل و زیرساخت‌ها رو چطور می‌توان ایجاد نمود؟ و از طرفی آقای دکتر کنانی اعتقاد دارند که تمام آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده حاشیه‌نشینی محصول نظام سیاسی، اقتصادی و مدیریت جامعه بوده و در واقع با یک بحران خودساخته در این رابطه مواجه هستیم. پس این سوال رو خواهیم داشت که جهت خروج از این بحران چه باید کرد؟ ضمن عرض خیر مقدم خدمت شما مهمانان ارجمند برنامه و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اولین سوال رو از آقای دکتر کنانی خواهیم داشت و با توجه به در واقع فرمایش شما در این رابطه که در واقع این بحرانی که در واقع الان با اون مواجه هستیم و در واقع شاهد آمار فزاینده بروز جرم و سایر آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین هستیم، این خودساختگی این بحران رو شما چطور تعریف می‌کنید و در واقع چه مواردی رو در واقع ما رعایت نکردیم که الان باید شاهد چنین مواردی در سطح جامعه باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما دوست عزیزم، سایر مهمانان محترم، همکاران تهیه کننده و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم که توفیق مجدد دارم در محضر شما باشم و انشاءالله پاسخگوی سوالات شما.
زنده باشید.
بله، چون فرمودید که به نوعی مفهوم و منظور از خودساختگی و یا خیشخواستگی بحرانی مثل حاشیه‌نشینی و تبعات اون، پدیده‌های ناشی از اون مثل جرم و جنایت و قانون شکنی و قانون گریزی در مناطق حاشیه‌نشینی چیست؟ بدونم اینجوری پاسخ بدم که اساساً ما در علت شناسی جنایی آسیب‌ها و جرایم یک واقعیت مسلم داریم و اونم این که ما هیچ پدیده اجتماعی مثل جرم رو نداریم که تک عاملی باشه. این اساساً در حیطه مسائل انسانی و اجتماعی ما رابطه علت و معلول ریاضیوار رو مطلقاً نداریم، یعنی بین هیچ پدیده‌ای و هیچ پدیده دیگری در فضای انسانی تعاملات و کنش‌های اجتماعی این رابطه علت و معلول برقرار نیست. بنابراین نمیتونیم مثلا بگیم که فرضاً فقر 100% عامل جرم است. منظور این است. بنابراین چندین عامل یا مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم میده که در کنار هم قرار بگیرن که خروجی یا محصول اون عوامل به پدیده‌ای مثل حاشیه‌نشینی یا جرم تبدیل بشه. بنده اگر عرض کردم که معتقدم حاشیه‌نشینی و سایر آسیب اجتماعی خودخواسته هستن یا ساختگی هستن، منظورم این است که اینا بر ساخته نظام قدرت و سیاست جامعه هستن. یعنی مثلا الان ما در ساختار اجتماعی جامعه خودمون به هر حال باید در حیطه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خب یک نظام مدیریتی چندگانه داشته باشیم. ما باید برای فرهنگ مردم، ادب مردم، تحصیلات مردم، اقتصاد مردم باید نهاد و خرده نهاد ایجاد کنیم. نهادهای جامعه پذیری ما، خانواده، مدرسه، مدارس، نهادهای مذهبی، غیر مذهبی، نهادهای آموزشی، فرهنگی، خب همه اینها به عنوان سازه‌های اجتماعی در کنار هم قرار گرفتن که یک واقعیت رو برای ما و شما ترتیب بدن. اونم این است که ما یک موج متوازنی از نظام هنجاری رو به عنوان زندگی در کنار هم تجربه کنیم. یعنی شهروندانی که در این جامعه هستن بتونن از حداقل استانداردها برخوردار بشن، حداقل به اصطلاح سطوح رفاه تمدنی رو برای زندگی مشترک داشته باشن. حالا هر نوع از اخلال در این کارکردها باعث میشه که این جریان متوازن به اصطلاح خوب شکل نگیره. بنابراین اگر به این پدیده اینجوری نگاه بکنیم که ما برای مقابله با جرم گاهی اوقات من یک چند گام به عقب‌تر برمیگردم، معتقدم که اگر مثلا میخواهید حاشیه‌نشینی رو حذف کنید یا یه جرم رو از بین ببرید، شما اول باید بیاید روی ادب، اخلاق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و این مسائل کار کنید. اینجوری نیست که ما فکر کنیم اگر یک پلیس توانمند داشته باشیم به راحتی بتونیم جلوی جرم خیابون رو بگیریم. ببینید من به شما به قاطعانه عرض میکنم، اگر ما 15 میلیون نیروی سیار خیابونی پلیس در ایران داشته باشیم، این 15 میلیون نمیتونن یک روز امن رو در تهران برای ما بسازن، چه برسه در کشور. تا مادامی که مردم همراهی نکنن، مادامی که اون موج متوازن هنجاری در بین خود مردم شکل نگیره، چون ما در عصر مرگ زور هستیم، ما به پایان گفتمان قدرت مداری و سرکوبگری رسیدیم برای نظم آفرینی در دنیای امروز. در دنیای امروز دیگه به زور اصلا نمیشه هنجار خلق کرد، نمیشه نظم آفرید.
و نقش مردم رو آقای دکتر شما در واقع چطور ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، بله مردم یعنی چون میدونید ساختار یک جامعه رو کلا دو کنشگر اصلی دولت و ملت میسازن، یعنی بافت وجودی جامعه ما، شهر ما ساخته است از این دو مفهوم، دولت و ملت در کنارن. بنابراین به همان میزان که ما دولت رو در معنای عام یعنی در معنای حاکمیتی و غیر حاکمیتی به کار میبریم، مسئولیت داره، مردم هم باید مسئولیت پذیری خاص خودشونو داشته باشن. اما معتقدم یک جریان تاریخی هست، اونم این که اصولا دولت ها به وجود اومدن با خواست مردم برای اینکه زندگی ها رو امن و به اصطلاح زندگی رو قانونمند کنن. یعنی اساسا دولت هیچ مشروعیتی نداره جز اینکه به خواستای مردم پاسخ بده. بالاترین سطح از لیاقت دولت و افتخار دولت این است که بتونه به نیازهای مردم پاسخ بده، چون اگر غیر از این باشه دولت فاقد مشروعیت است. حالا هر دولتی میخواد باشه در طول تاریخ، چون بحثمون داخلی هم نیست، فرا مرزی داریم صحبت میکنیم. حال برگردم به که به اصطلاح یه ذره به اصل بحثم نزدیکتر باشه. ببینید منظور بنده این هست که بنابراین ما باید ابتدا جامعه سالم بسازیم عزیز من، باید جامعه دارای امکانات بسازیم. چون من همیشه این حرف رو زدم، این بالاترین اعتقادی است که من در زندگیم دارم، که اقتصاد پدر زندگی است. بدون اقتصاد زندگی بی‌معنا است. اقتصاد همه چیز زندگی رو می‌سازه، ولی هیچ بُعد زندگی نمی‌تونه اقتصاد رو بسازه به تنهایی. یعنی ما نه با فرهنگ متعالی، نه با مذهب متعالی به هیچ عنوان نمی‌تونیم اقتصاد خوب بسازیم به تنهایی. اونا همه کنار هم قرار بگیرن شاید اقتصاد رو بسازن، اما اقتصاد اینقدر قدرت داره که همه اونها رو برای ما به نوعی بایسته بسازه. بنابراین عرض کنم اجالتاً فل جمله به این که ما اگر ساختارهای اجتماعیمون سالم عمل بکنن، اگر مدرسه، خانواده، نمیدونم پلیس، دادگاه، قانونگذار و و امثالهم نقش خودشون رو درست انجام بدن، ما با خیلی از آسیب‌های اجتماعی سر و کار پیدا نخواهیم کرد. بنابراین من معتقدم آموزش و پرورش هم مثلا در رخداد پدیده مثل حاشیه‌نشینی تقصیر داره. حالا چرا اگر لازم شد من توضیح میدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات کامل و جامع شما. جناب سرنگ یحیایی اشاره کردن آقای دکتر به نقش فرد و در واقع خب این نقش فردی جزو اون مبانی و در واقع اعتقادات خود شما هم هست که در واقع افراد نقش بسیار کلیدی در پیشگیری از بروز هر گونه بزه اجتماعی میتونن در جامعه ایفا بکنن. شما در واقع چه نظری دارید در خصوص صحبت‌های آقای دکتر و در واقع در رابطه با جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین نقش افراد رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما مجری تمام آقای شادمان و برنامه خوب هاشور. خدمتتون عرض کنم که اصلا حاشیه نشینی میتونیم در واقع مفاهیمی که براش آوردن زاغ نشینی و آلونک نشینی هستش و در واقع میتونیم بگیم یک اسکان غیر رسمی هستش که این تعریفی که براش آورده شدن. اما اینکه تو بحث حاشیه نشینی خب به تبع با توجه به اینکه جاذبه های شهرنشینی وقتی زیاد بشه، افرادی که در روستاها و شهرهای کوچیک هستند و از این توازن قدرت و منافع سود نمیبرند و میبینن که تمام این منافع یا منابع چه لحاظ اقتصادی، همونجور که آقای دکتر فرمودن این یه پکیج هستش، یعنی تنها نمیتونیم بگیم یک عامل مثلا فرق هستش، یک عامل مثلا فرهنگی هستش، نه، این به صورت پکیج هستش. وقتی که فرد میبینه که لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی امکاناتی نیست تو شهرهای کوچیک و یا روستاها، مجبور میشه که به سمت اون به قول گفتنی جاذبه ها بیاد، که خب جاذبه ها هم کلان شهرها هستن، خب مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد هستن. پس وقتی که فرد از این لحاظ قدم برمیداره و یک کار بزرگی تو بحث مهاجرت انجام میده برای یک خانواده یا یک فرد، بسیار بزرگ هستش مهاجرت تو بحث جامعه شناسی. مهاجرت وقتی این کار انجام میشه، وارد یک جامعه میشه، خب لحاظ فرهنگی دوچار تضاد میشه، لحاظ اقتصادی دوچار فرق میشه، دوچار مشکل میشه، لحاظ فردی دوچار انزوا میشه، دوچار سرخوردگی میشه، تمام این مسائل رو دربر میگیره. و این حاشیه نشینی خب به تبع برای سازمان ها و ادارات و نهادهایی که متولی کار هستن خب یک بحران و یک آسیب جدی رو به وجود میاره، که خب کما اینکه ما الان شاهدش هستیم که اکثر این جرم و جنایت هایی که میشه، حالا که بعدا در ادامه بحث جلو بریم خدمتتون عرض میکنم، اکثر افرادی هستن که در حاشیه شهرها زندگی میکنن، نه در افرادی که کلان شهرها و دارای شغل یا کار یا بهداشت مناسب هستن.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی رو از دیگر مهمان ارجمند برنامه خانم سلیمانی خواهیم داشت که در واقع به عنوان مشاور نیروی انتظامی در برنامه ما حضور پیدا کردن. فکر میکنید که مهمترین علل بروز جرم در مناطق حاشیه نشین چی هست خانم سلیمانی؟
خب عوامل مهم و علل‌های زیادی میتونه باعث جرم و بزهکاری در این مناطق باشه.
بله.
ولی نسل دوم حاشیه‌نشین‌ها این اعتقادو دارن که اون محرومیت اجتماعی و اختلاف طبقاتی و اقتصادی که در اونها وجود داره باید این محرومیت باعث میشه که اینا به سمت جرم حرکت کنن و یه جورایی انگار انتقام بگیرن از جامعه ثروتمند.
عجب. بله.
بله.
یعنی میفهمید که با توجه به اون عدم همسانسازی امکانات اقتصادی و اجتماعی
بله.
در واقع به نوعی احساس میشه که کمتر مورد توجه هستن و ممکنه به نوعی علاوه روانشناختی بخوان یه جور ابراز وجود بشه در این مناطق. خب فکر میکنید که باید چه توجه‌هایی به این مناطق داده بشه و چه باید کرد که در واقع بتونیم بیشترین میزان همسانسازی امکانات رو در این مناطق داشته باشیم؟
خب این مناطق از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دچار فقر هستن.
بله.
و ما باید آموزش‌های لازم رو در اونها ایجاد کنیم. امکانات خدماتی، رفاهی، بهداشتی به خصوص در این مناطق داشته باشیم که بتونه حتی این مناطق انقدر تاریک هست که بزهکارا حتی گاهی اونجا مخفی میشن و وجود بزهکارا باعث میشه که خب جوانایی هم که اونجا هستن بیان با اینا جزء یک گروه و یک دسته بشن. و اینکه بتونیم راه‌های، حالا من همونطور که به مدیریت شهری صحبت کردم، اینکه یه راه‌های صعب العبوری وجود داره و اگه مثلا پلیس یا آتش نشانی اگه اتفاق بیفته بخواد از این راه ها عبور کنه واقعا نمیتونه عبور کنه و اینکه این راه ها رو درست بکنیم.
پس دسترسی هم به این مناطق سخت هست.
بله خیلی.
ارگان هایی که لازمه در واقع موارد اضطراری.
بله.
خودشون به مناطق برسونن.
بله. امنیت رو اونجا بتونیم برقرار بکنیم.
خب فکر میکنید که حالا با توجه به شرایطی که وجود داره خانواده ها چه میتونن انجام بدن برای حفظ فرزندانشون از آسیب هایی که متوجه این مناطق هست؟
خب خانواده ها نقش خیلی مهم می دارن.
بله.
و اینکه ما میگم اول باید علل و عوامل حاشیه نشینی رو بررسی کنیم، چه چیزی باعث شده که حاشیه نشینی به وجود بیاد، این علل رو بررسی کنیم و بعد بیایم به چیز سایر.
خب قطعاً خب میتونه بخشی از، حالا با توجه به تماس هایی هم که داشتیم از افرادی که به خاطر شرایط اجتماعی مجبور شدن در واقع به این نقاط نقل مکان بکنن و همیشه این سوالو داشتن که ما همچنان دغدغه تربیت فرزندمون رو داریم و دغدغه یک زندگی سالم رو ما همچنان با خودمون آوردیم به این مناطق.
بله.
ولی خب همیشه گله‌مند بودن از نبود یک سری امکانات حمل و نقل، امکانات آموزشی و به تعبیر شما طبق اون امکانات درمانی که مورد نیاز همه خانواده‌ای هست که در اونجا دارن زندگی میکنن. فکر میکنید که نقش نهادهای متولی چی هست و در واقع در خدمت رسانی به این مناطق چه مواردی رو شما در اولویت میدونید که لازم هست که توجه بشه در به ویژه مناطق حاشیه نشین؟
بله، هم امکانات خدماتی، بهداشتی، رفاهی هست برای این مناطق، هم مسکنهای درست مناسب، چون نبود مسکن مناسب و آشفته و جمعیت زیاد میتونه روی سبک زندگی افراد تاثیرگذار باشه.
بله.
و اینکه ما واقعا بیایم به این حاشیه نشینی سر و سامونی بدیم، یه ذره درست کنیم که یک کم شاید از اون محرومیتش کم بشه، ولی نه اونطور باشه که از حالا روستاها و اینا مردم ترغیب بشن که بیشتر بیان، نه، اونم باید مدیریت کنیم.
این اقدامات بازدارنده هم لازم هست که در واقع انجام بشه در جهت عدم مهاجرت سایر افراد به اونجا.
درست.
بسیار عالی. جناب سرنگ، شما نقش پلیس رو در واقع چطور ارزیابی میکنید در کاهش بروز جرم و جنایت خصوصا در مناطق حاشیه نشین؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید، به مناطق حاشیه نشینی اصلا مستعد ارتکاب جرم هستش.
بله.
و به این صورت میتونم خدمتتون بگم که ما وقتی با این پدیده مواجه هستیم و مستعد، شما حساب کن یک جامعه که مستعد جرم هستش، پس باید یک برنامه‌ریزی جامع و کامل بشه و این هم تنها به عنوان اینکه فقط نیرو انتظامی سازمان دخیل بر این ماجرا باشه نمیتونیم به قول گفتنی اینو اعمال بکنیم. پس باید تمام سازمان‌ها، ارگان‌ها و NGO‌ها و سازمان‌هایی که به صورت مردم نهاد هستن همه دست به دست هم بدن تا این موانع و مشکلات رفع بشه. و همونجوری که کارشناس محترم تو خانم سلیمانی فرمودن، باید تمام این مسائل به صورتی پیش بره که خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی، اینها به این صورت به صورت به قول گفتنی پا به پای هم جلو بره و پیش بره و برای این افرادی که در این قسمت‌های حاشیه شهر زندگی می‌کنن خدمات داده بشه که فرد وقتی که از به قول معروف وارد این حاشیه نشینی میشه و یا از شهرهای کوچیک وقتی وارد شهرهای بزرگ میشه مستعد این نباشه که پس من نگاه میکنم میبینم که فرد با ماشین آنچنانی داره میره، خونه آنچنانی داره، پس حالا منم بتونم یک روزه، دو روزه، ده روزه، دو ماهه بتونم این به قول معروف بحث اقتصادیشو تامین بکنم. و وقتی به این صورت پیش بره و این طرز تفکر پیش بره، خب مطمئنن همین ماجراهایی میشه، سرقت میشه، قتل میشه، دزدیای کلام میشه و امثال هم پیش میاد. خب تمام اینها باعث میشه که پلیس دچار مشکل بشه. و خب به طب همونجور که آقای دکتر فرمودن، ما حتی اگه بخوایم کل خیابان‌ها رو هم به قول معروف پلیس بذاریم و یا امنیت رو بخوایم برقرار کنیم نمیشه. پس این یک حرکت دست جمعی هستش از طریق هم خود مردم، سازمان‌ها و تمام ارگان‌ها.
خیلی متشکرم. و شما به عنوان کارشناس در واقع روانشناسی پلیس، در واقع فکر میکنید چه تفاوت‌هایی بین بروز جرم در مناطق حاشیه نشین و مناطق متنی و مرکزی جوامع وجود داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما با توجه به برآوردی که کردیم تو بحث حاشیه نشینی، ما 4 تا جرم رو احصا کردیم که این جرائم خب پلیس رو درگیر کرد تو این ماجراها. خب به طب انرژی زیادی از پلیس گرفت، خلاصه وار بگم تو این بحث. این که اولیش سرقت هستش. خب سرقت، انواع اقسام سرقت ما داریم. خب میتونیم بگیم از سرقت های خرد هستش، سرقت های داخل ماشین هستش، سرقت منزل هستش، کفزنی هستش، و یعنی خود سرقت شامل دهان و سرقت میشه. خب شما حساب کنید ببینید چه انرژی باید صرف بشه تا اینها به دام بیفتن، کشف بشه یا پیشگیری بشه، و یا حتی اینکه به قول گفتنی اون موادی یا مراجع زیرسلاح طی بکنن. دومیش قتل‌های عمد هستش که با توجه به صحبت‌هایی که شد، خرد فرهنگ‌هایی که تو این بحث حاشیه‌نشینی وجود داره. خب فردی می‌بینید که از شمال کشور اومده، فردی می‌بینید از شرق کشور اومده، غرب کشور اومده، با هم تو یه جا نشستن دارن زندگی می‌کنن، اما خرد فرهنگ‌هایی هستن که اینها رو به تضاد و تناقض به هم می‌رسونن و همین عامل‌ها باعث میشه که دعوا و درگیری‌های به وجود میاد که باعث قتل میشه. سومین به قول گفتنی بزایی که میتونم اشاره بکنم، نزاع‌های دست جمعی هستش که باز اون هم خورده فرهنگایی هستش که به وجود میاد، و یا مسائل دیگه از قبیل انتقام جویی هستش و یا مسائل ناموسی هستش که دست جمعی هستن. نمیگم فردی، ببینید فردی پیش میاد، فردی تو کلان شهرها بسیار پیش میاد، اما دست جمعی هستش. شما تو حاشیه شهر نگاه بکنید و یا آمارهایی که ما داریم خدمتتون عرض کنم که اینها به صورت دست جمعی درگیری پیش میاد. مثلا 2 نفر با هم درگیر میشن، اون میره طایفه خودشو میاره، اونم میره ایل خودشو میاره، دفعه 20 نفر با هم 20 تا از این و 20 تا از این، و به قول گفتن نزاع دست جمعی میشه. خب باز این دردسری میشه که برای پلیس به وجود میاد. و آخرین بزایی که میتونم بهتون بگم، اعتیاد هستش یا خرید و فروش مواد و یا مشروبات الکلی هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر کنانی. حالا موضوعی که مطرح هست این هستش که خب در خیلی از کشورها افراد جوامع حاشیه‌ای رو برای در واقع به عنوان یک نقطه امنی برای زندگی خودشون انتخاب میکنن. چطور است که در کشور ما الان شاهد این هستیم که در این مناطق آمار جرم و جنایت بالاتر هست و افراد کمی حاضر هستن که در این گونه مناطق زندگی بکنن و ادامه زندگی بدن در
ره؟ ببینید، ساختار هر جامعه با جامعه دیگه متفاوت، طبیعی هست. ما مثلا چون مثال زدید به بعضی از کشورهای دیگه، اگه مقایسه کنم، خب کشور ما یک کشور آغازگر در حال توسعه هست، یعنی یه کشوری که شروع کرده که جزء کشورهای در حال توسعه قرار بگیره. ولی خب خیلی از کشورهایی مثلا که در اروپا شما ممکنه مد نظرتون باشه، کشورهایی هستن که اینها به دوره پسا توسعه رسیدن، یعنی نه تنها توسعه یافتن که مرحله فردای توسعه یافتگی رو هم امروز دارن تجربه میکنن. خب مقایسه این تیپ جوامع از چند نظر اشتباه است. یکی اینکه ساختار فرهنگی اینها، مردم شناختی اینها متفاوته، یعنی به قول معروفون جغرافیای ذهنی مردمان این کشورها متفاوته. از سوی دیگه ساختار سیاسیشون کاملا متفاوته. به هر حال در برخی از کشورها یه سری مبانی دیگر حاکم است، اصلا دیالوگ‌های به قول معروف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی متفاوته. بنابراین من اساسا این مقایسه رو جالب نمی‌بینم، ولی خوبه به عنوان یه واقعیت که شما اشاره کردید ازش این نتیجه رو بگیریم که چه نوع مدیریتی تو اون کشورها هست که حاشیه‌های اونها اینقدر امنه که مردم ترجیح میدن در حاشیه‌ها ساکن باشن، ولی مثلا چرا در شهر تهران اینجور نیست. من دوست دارم یه دو سه تا نکته رو هم قبل از اینکه این موضوع رو باز کنم عرض کنم، چون در لابلای صحبت رو احساس کردم مجبور هست. و اونم این که ببینید، ما وقتی واقعا روی مفهوم به اصطلاح آسیب شناسی ساختار حاشیه نشین ها و مراتب حاشیه نشین متمرکزیم، باید توجه بکنیم که الان من قاطعانه به شما میگم کمتر از 20% جمعیت حاشیه نشین 10 سال اخیر تهران جمعیت مهاجر از خارج تهران به داخل تهرانه. بنابراین من به خلاف اغلب کارشناسان و حتی تئوریسین‌های همکار دانشگاهیم اعتقاد ندارم دیگه الان مهاجرت از روستا به شهر یا از شهر کوچک به تهران عامل اصلی حاشیه نشینی دیگه. این گفتمان‌های به نظر من اکسپایر شده ایه. ما الان با مدل دیگه ای از حاشیه نشینی مواجه هستیم، اونم این که ما جمعیت بومی شهر تهران که شرایط مثلا خرید خونه، حتی پرداخت اجاره رو در مناطق مثلا مرکزی هم ندارن، چاره ای ندارن که به مناطق حاشیه نشین به اصطلاح گسیل بشن و پناه بیارن به اونجا. یعنی الان شما توجه کنید، باید این چند واژه‌ای که من میگم بهش به شدت دقت بشه. یکی اینکه ما واقعا تو مناطق حاشیه نشین داریم افرادی که اصلا ایرانی نیستن، مثل افغانی که در داخل کشور هستن، حاشیه نشینی داریم که متولد همون کلان شهره. ما در تهران حاشیه نشین بی بضاعتی داریم که بیش از 3 نسل قبلش هم متولد تهران و پایتخت تهران است، یعنی بومی این شهره. حاشیه نشینایی داریم که خودشون متولد تهرانن ولی پدرانشون مهاجرهای بله نسل اولن. اینو تعابیر رو استثنا اینجا میپذیرم که بگیم مثلا حالا 1% در روزم. و از همه مهمتر، ما الان افرادی رو داریم که به علت فقدان امکانات اقتصادی لازم از تو خود شهر تهران مثلا مجبور شدن به کمربندهای کناری پناه ببرن. بنابراین این چند تا واقعیت رو برای ما داره روشن میکنه، و اونم این که عواملی که موجب شکل‌گیری بحران حاشیه نشین شدن به خلاف سابق دیگه عوامل خاصی مثلا ضعف عملکرد روستاها یا شهرها نیست. ما الان در عصری هستیم که هم خیلی از روستاهامون دارن تعطیل میشن، خیلی از روستاهامون دارن از بین میرن، خیلی از شهرهای کوچیک، هم از سوی دیگر بخش‌های مهمی از کلان شهرمون هم داره به یک جزیره متروک عاری از هنجار و نظم تبدیل میشه. برای همین هم است که در ابتدای سخن عرض کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم که من معتقدم واقعا پدیده مثل حاشیه خلق میکنیم، هر روزم داریم چاق و متورم ترش میکنیم، چون خیلی فهم این موضوع سخت نیست. ببینید خیلی مثال ساده عرض کنم، من قاطعانه به شما عرض میکنم نزدیک به 10-15% از جمعیت شاغل تهران که نسل جوان زیر 30 سال باشن در فضاهایی کار میکنن، مثل رستوران ها، مثل کتاب فروشی ها، مثل نمیدونم کارخونه، اینو تو هم کف همونا میخوابن. یعنی میخوام بگم که اگر ضعفی داره فرهنگ مناطق حاشیه نشین، الان ما در منطقه 1 تهران هم ممکنه دوباره همین ضعف فرهنگی رو ببینیم، چون اون جمعیت که شاغل سرپناهی نداره. کسی که در کف یک رستوران میخوابه یا در کف یک کتاب فروشی، کف یک نمیدونم سنگ فروشی، خب قطعا خیلی از شاید حالا مردم این موضوع توجه کرده باشن که واقعا اینا جمعیتی هستن که شغل دارن اما اون استایل لازم زندگی رو ندارن. یعنی من اسم این رو زندگی نمیذارم، یه به اصطلاح فقط من به درآمدیه. بنابراین در همین منطقه های مرکزی شهر شما میبینید که اون نظام سلامت هنجاری و بهداشت فکری ممکنه مستقر نباشه. پس وقتی به مفهوم حاشیه نشینی نگاه میکنیم، شما به این حاشیه نشینی های انتقالی هم توجه کنیم که ما گاهی اوقات در مرکز شهر در مناطق 1-2-3 همین تهران مناطق حاشیه نشین داریم. بنابراین چون در برنامه قبلی مرسیانم خدمتتون بودم، گفتم که من اعتقاد ندارم فقط کمربندهای کناری شهرها باشن که موجب بست مفهوم حاشیه نشین شده باشن. نه، ما الان در مناطق 1-2-3 تهران هم حاشیه نشین داریم، چون مفهوم حاشیه نشین یعنی هر نوع سکونت غیر رسمی، قصبی، نمیدونم مثلا الان مثال عرض کردم، در جاهایی است که بعضی از مردم اومدن زمینای شهرداری، زمینای دولتی رو اصلا غصب کردن، اومدن یه آلونکی به تعبیر همکاران درست کردن. کردن و اونجا دارن سرپناه شکل دادن. بنابراین جغرافیا و اون فیزیک و اون آناتومی شهری اصلا برای ما موضوعیت نداره. ما به نظام هنجاری غلط حاکم در اون منطقه باید تمرکز کنیم، یعنی خورده فرهنگ شکل گرفته در منطقه حاشیه نشین، که این خورده فرهنگ به نظر من الان دیگه سیال و سیار شده. یعنی دیگه مثل سابق نیست که مثلا بگیم مثلا محدوده منطقه الف محدوده منطقه ب، نه، الان من معتقدم تقریبا تمام کلان شهرهای ما و حتی شهرهای کوچیک ما درگیر این مفهوم هستن، چون ما هر جا استانداردهای زندگی رو نداشته باشیم، هر جا مردم سکونتشون غیر رسمی باشه، هر جا بحثی مثل گفتمان مالکیت مشروع برای اون افرادی که در اون منطقه ساکن هستن وجود نداشته باشه، ما با مفهومی سر و کار داریم که حاشیه نشینی بخش جزئی از اون رو پوشش میده و بخش کلی ترش همون اینفورمال سیتلمنت هست، یعنی سکونتگاه‌های غیر رسمی. بنابراین به این موضوع لطفا توجه بکنیم که در علت شناسی پدیده مثل حاشیه نشینی به این موضوعات هم توجه